سلطان محمد سرور په استودیو کې دی او په بل نیم ساعت خبرې مجله کې دی در سره دی.
ان صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. صدر اعظم هند با ابراز پشتیبانی از حکومت جدید افغانستان میگوید که این حکومت شاید بتواند مبارزه مؤثر در برابر تروریسم انجام دهد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های مجله خبری صبح امروز جمعه 25 میزان و 17 اکتبر داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. هندوستان میگوید اداره نو افغانستان امکان دارد در مبارزه علیه تروریسم و افراطیت پیروزی‌های بیشتری به دست آورد. اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID یک برنامه بزرگ تقویه نقش زنان افغان را معرفی کرد. یک استودیوم بین المللی کرکت در ولایت خوست ساخته می شود و مقامات و قماندانهای کردی در شهر کوبانی سوریه می گویند جنگجویان گروه دولت اسلامی از برخ قسمتهای این شهر عقب رانده شده اند. تفصیل اخبار. هندوستان میگوید اداره نو افغانستان امکان دارد در مبارزه علیه تروریسم و افراطیت پیروزی‌های بیشتری به دست آورد. صدر اعظم هند نریندر مودی در جریان تبریکی به رئیس اداره اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله عبدالله اطمینان داد که کشورش کمک‌های خود را به مردم و حکومت نو افغانستان ادامه می‌دهد. در اعلامیه حکومت هند آمده است که این دو رهبر در تماس تلفنی در این مورد صحبت کردند. هند در 13 سال گذشته در برنامه‌های بازسازی افغانستان بیش از 2 میلیارد دلار مصرف کرده است. گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا USAID دیروز یک برنامه بزرگ تقویه نقش زنان را معرفی کرد. این برنامه که پروموت نام دارد برای هزاران زن زمینه نقش رهبری کننده در سکتورهای سیاسی، اجتماعی و جامعه مدنی را مساعد می‌سازد. این برنامه برای 75,000 زن زمینه مهیا می‌سازد که در ظرف 5 سال در رشته‌های کاری خود به درجه رهبری ارتقا کنند. امریکا برای پیشبرد این برنامه 216 میلیون دلار می‌پردازد. جوانب کمک دهنده دیگر هم 200 میلیون دلار تهیه می‌کنند. برنامه پروموت سهم زنان در اقتصاد را تقویت می‌بخشد، همچنین کمک به زنان برای کسب تجربه‌های مدیریت تجارتی، حمایت از گروه‌های حامی حقوق زن و افزایش تعداد زنان در مقامات تصمیم‌گیرنده حکومت افغانستان از اهداف اساسی این برنامه می‌باشد. یک استودیوم بین المللی کرکت در ولایت خوست ساخته می شود. نور محمد مراد رئیس اجرائیه کرکت بورد افغانستان دیروز به رادیو مشال گفت در این استودیوم نه تنها بازی ها در سطح ولایت بلکه مسابقات کرکت در سطح منطقه و جهان برگزار خواهد شد. این استودیوم در غرب شهر خوست در مساحت 25 جریب زمین ساخته می شود. مصارف این استودیوم را که 800 هزار دلار می شود آلمان می پردازد و کار ساختمانی آن تا 11 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. نور محمد مراد می گوید این استودیوم گنجایش 7000 تماشاچی را خواهد داشت. او می افزاید که به زودی چنین استودیوم ها در کندهار و پکتیا نیز اعمار خواهند شد و به مرور زمان قرار است در تمام ولایت افغانستان ساخته شوند. برتانیا در نظر دارد که در آینده نزدیک تیاره‌های بی پیلوت خود را از افغانستان به عراق انتقال بدهد. وزیر خارجه برتانیا فیلیپ هاموند روز پنجشنبه به پارلمان گفت که این تیاره‌ها در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در عراق با کار برده خواهد شد. خبرگزاری فرانس پرس از قول فیلیپ هاموند گزارش می‌دهد که انتقال این تیاره‌ها از افغانستان به شرق میانه جریان دارد. این اولین بار است که برتانیا با ختم مأموریت خود در افغانستان تیاره‌های بی پیلوت خود را در خارج جابجا می‌سازد. مقامات و قماندانان کردی در شهر کوبانی سوریه میگویند جنگجویان گروه دولت اسلامی از برخ قسمت‌های این شهر عقب رانده شده‌اند. یک مقام شهر کوبانی دیروز اظهار داشت که به خاطر حملات هوایی آمریکا گروه دولت اسلامی اکنون صرف 20% این شهر را تحت کنترل خود دارد. قبلا گفته شده بود که 40% این شهر از سوی گروه دولت اسلامی تصرف شده است. کشورهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا حملات هوایی را علیه اهداف گروه دولت اسلامی افزایش داده و آمریکا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته 14 حمله هوایی انجام داده است. در حملات و انفجارهای دیروز در مناطق شیعه‌نشین بغداد 47 نفر کشته و 120 دیگر زخمی شدند. مرگبارترین این حملات انفجار همزمان دو موتور بم در یک منطقه تجارتی بود که 14 کشته و 30 زخمی به جا گذاشت. گروه افراطی دولت اسلامی که بخشای وسیع عراق و سوریه را در تصرف خود دارد، مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت. از سوی دیگر سخنگوی اردوی آمریکا امیرالبحر جان کربی دیروز گفت هرچند گروه دولت اسلامی در ولایت انبار عراق پیشرفت‌های داشته است، اما پایتخت بغداد به خطر سقوط روبرو نیست.
We do not assess that the capital city is under imminent threat right now. There are not masses of
ما چنین ارزیابی نمی‌کنیم که فعلا پایتخت عراق بغداد به خطر روبرو باشد. در خارج از این شهر کدام گروه بزرگی از دولت اسلامی عراق و شام تجمع نکرده که به شهر داخل شوند. از روز یک شنبه گذشته به این سو نظر به خبرها 160 نفر در بغداد کشته شدند. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هشدار داد که کشورهای اروپایی در زمستان سال جاری به خطر جدی ترانزیت گاز روسیه روبرو خواهند شد. پوتین دیروز در بلگراد به خبرنگاران گفت اگر اوکراین گاز روسیه را از طریق پایپلاین های خود به اتحادیه اروپا پنهانی برساند، روسیه مقدار سرقت شده گاز را با کاهش ارسال جبران خواهد کرد. پوتین قبل از گفتگوهایی که قرار است در شهر میلان ایتالیا با رهبران اتحادیه اروپا و رهبر اوکراین پیترو پوروشنکو انجام دهد، در این مورد صحبت کرد. مذاکرات میلان دیروز آغاز شده و امروز هم ادامه خواهند یافت. روسیه بزرگترین تهیه کننده گاز به کشورهای اتحادیه اروپا می باشد و تقریبا 1/3 گاز مصرفی این کشورها را تأمین می کند. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی اکرام الدین مسکینیار با من کمک و همکاری دارد. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ناریندرا مودی صدر اعظم هند یک بار دیگر حمایت و پشتیبانی کشورش از مردم و حکومت افغانستان را ابراز نمود. گروه بین المللی بحران هرچند از انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان ستایش می کند، ولی می گوید که دشواری های وجود دارد که باید از طریق اصلاحات حل شود. جمال الدین بدر والی سابق نورستان که درباره شبکه حقانی معلومات دارد، دستگیری انس حقانی پسر جلال الدین حقانی را یک ضربه محکم به این شبکه میپندارد.
مؤثر بودنش بالاتر از شبکه شبه است. هیچ شکی ندارد که مؤثر است، چون که از نفرایش که ستون فقرات در آن شبکه شمار میشه.
انکشافات اوضاع سوریه را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگهای زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
من ناظر نوری هستم، حسکت از لوگر هستم اینجا. کارم میمی کار سنگکاری.
سنگکاری میکنی.
صدر اعظم هند می گوید حکومت جدید افغانستان شاید بتواند مبارزه مؤثر را علیه تروریسم و افراطیت انجام بدهد. ناریندرا مودی بار دیگر حمایت و پشتیبانی کشورش از مردم و حکومت افغانستان را اعلان نمود. مودی روز پنجشنبه هنگام تبریک گفتن به رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله عبدالله اظهار داشت که هندوستان از یک افغانستان باثبات و دموکراتیک حمایت می کند. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم سید سمیع عباس میشنوید.
صدر اعظم هندوستان بیان میکند افغانستان با به قدرت رسیدن حکومت نو به سمت صلح و کامیابی حرکت خواهد کرد. ناریندرا مودی این سخنان را در صحبت تلفنی با رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله عبدالله ابراز کرد. او به مقصد رساندن تبریکات کشور است به آقای عبدالله با او تماس گرفته بود. در اعلامیه دفتر صدر اعظم هندوستان آمده است که آقای مودی از تلاش های مردم و رهبری نو افغانستان که به گفته او برای انتقال صلح‌آمیز قدرت سیاسی انجام دادند ستایش نمود. مودی افزود با این اقدام افغانستان شاید بتواند مبارزه مؤثرتری را علیه تروریسم و افراطیت پیش ببرد. در اعلامیه همچنان آمده است که صدر اعظم هندوستان در جریان صحبت با آقای عبدالله به او اظهار داشته است که کشورش تلاش های حکومت و مردم افغانستان را که برای تقویه بیشتر صلح و ارزش های دموکراتیک انجام دادند تحسین میکند. صدر اعظم هندوستان نریندر مودی از عبدالله عبدالله دعوت نمود که در آینده نزدیک به هند سفر کند. در اعلامیه حکومت هندوستان آمده است که عبدالله عبدالله هندوستان را دوست واقعی افغانستان خوانده و تعهد کرده است در یک فرصت مناسب به این کشور سفر خواهد کرد. هند در ظرف 13 سال گذشته یکی از مهمترین کمک دهندگان به افغانستان حساب می شود. این کشور برای برنامه های بازسازی افغانستان بیش از 2 میلیارد دلار مصرف کرده است. همچنان سال گذشته حکومت افغانستان تایید کرد که یک تعداد افسران امنیتی آن در پوهنتون‌های نظامی هند تحصیل می‌کنند. هند و افغانستان در سال 1390 هجری شمسی پیمان همکاری‌های استراتژیک را امضا نمودند که همکاری نظامی هم در آن شامل می‌باشد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی 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 آزادی
گروه بین المللی بحران با آنکه از انتقال صلح آمیز قدرت در افغانستان ستایش کرده است میگوید دشواری های وجود دارد که باید از طریق آوردن اصلاحات در افغانستان حل شود. این گروه در گزارش اخیر خود به رئیس جمهور جدید افغانستان پیشنهاد کرده تا از انتقال منفعت برده از کرسی های بلند ملکی و نظامی افرادی را دور سازد که با دست داشتن در فساد بدنامند. برخی نکات این گزارش را از آرش همایون میشنوید.
گروه بین المللی بحران در گزارش اخیری که در مورد وضعیت افغانستان نشر کرده است می نویسد انتخابات ریاست جمهوری و نخستین انتقال صلح‌آمیز قدرت در تاریخ این کشور سابقه ندارد، اما دشواری‌های وجود دارد که باید از طریق آوردن اصلاحات حل شود. این گروه به رئیس جمهور جدید افغانستان پیشنهاد میکند تا برای مبارزه با فساد آوردن اصلاحات قانونی و آغاز مذاکرات با مخالفان مسلح گامهای سری بردارد. این گروه همچنان میگوید رئیس جمهور جدید افغانستان نباید اقدامات یک جانبه ای را بردارد که میتواند متحدان حکومت جدید را منزوی سازد. به نوشته این گروه اشرف غنی احمدزی برای تغییرات باید گامهای سریع بردارد که در جریان کمپاین انتخاباتیش به آن تعهد کرده است. باید به خاطر داشته باشد که در جریان مبارزه با فساد و از بین بردن شبکه های مافیایی در داخل حکومت زمینه را برای ریشه گرفتن جنایتکاران و شبکه های جدید فراهم نسازد و در آوردن هر نوع اصلاحات باید منافع همه جوانب در نظر گرفته شود. گروه بین المللی بحران می نویسد حکومت جدید افغانستان باید متن همه موافقتنامه های را نشر کند که بر اساس آن منازعه انتخاباتی حل و کرسی جدید رئیس اجرایی تشکیل شد. نشر متن این موافقتنامه ها برای افغان ها این زمینه را مساعد می سازد تا از همه مسائل مربوط به حکومت وحدت ملی اطلاع حاصل کنند. گروه بین المللی بحران از حکومت جدید خواسته است تا باید هر چه زودتر برای انتخابات پارلمانی در سال آینده آمادگی بگیرد و بر اساس موافقت انجام شده باید کمیسیون اصلاحات انتخابات را ایجاد کند تا پروسه شمارش مجدد آرا را بررسی کرده و به مردم معلومات دهد. این گروه از ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و کمک کنندگان بین المللی هم خواسته است تا بر اساس توافق‌های حاصل شده به تاریخ 12 جولای و 21 سپتامبر با حکومت جدید به طور مشترک کار کنند و از دفتر ملل متحد در کابل خواسته است تا از نفوذش برای تطبیق این تعهدات استفاده کند و در صورت بروز منازعات احتمالی میانجیگری کند. گروه بین‌المللی بحران از جامعه جهانی خواسته است تا برای انتخابات پارلمانی سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان آمادگی را آغاز کند. در این گزارش از حکومت افغانستان خواسته شده است تا عملی کردن تعهدات کنفرانس توکیو و سایر معاهدات بین‌المللی را آغاز کند تا مساعدت‌های جهانی به افغانستان ادامه یابد و افغانستان از لیست سیاه مالی بین‌المللی دور باقی بماند. گروه بین المللی بحران می گوید قدرت باید در کابل متمرکز نبوده، در ولایت ها به رهبران انتخابی صلاحیت داده شود. گروه بین المللی بحران از حکومت جدید خواسته است تا از این انتقال منفعت برده از کرسی های بلند ملکی و نظامی افراد را دور سازد که با دست داشتن در فساد بدنامند. این گروه از سازمان ملل متحد خواسته است که با مساعدت‌ها در امر آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهد تا ظرفیت‌ها در این کشور ارتقا یافته و خشونت‌ها در افغانستان خاتمه یابد.
همکارم آرش هماین گزارش می‌داد ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. هندوستان میگوید اداره نو افغانستان امکان دارد در مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی پیروزی‌های بیشتری به دست آورد. اداره انکشاف بین المللی آمریکا USAID یک برنامه بزرگ تقویه نقش زنان افغان را معرفی کرد. یک استادیوم بین المللی کرکت در ولایت خوست ساخته می شود. برطانیه در نظر دارد که در آینده نزدیک تیاره‌های بی پیلوت خود را از افغانستان به عراق انتقال دهد. مقامات و قماندانان کردی در شهر کوبانی سوریه می گویند جنگجویان گروه دولت اسلامی از برخی قسمت‌های این شهر عقب رانده شدند. در حملات و انفجارهای دیروز در مناطق شیعه‌نشین بغداد 47 نفر کشته و 120 نفر دیگر زخمی شدند. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هشدار می‌دهد که کشورهای اروپایی در زمستان سال جاری به خطر جدی ترانزیت گاز روسیه روبرو خواهند شد. مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه با حساب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را دنبال می‌کنیم. همکارم ستاره فروغ برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت ژورنال در مورد بازداشت دو عضو مهم شبکه حقانی از سوی نیروهای امنیتی افغان تبصره کرده است. روزنامه گرفتاری انس حقانی پسر جلال الدین حقانی را از سوی موظفین ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان به این دلیل مهم خوانده است که وی از لحاظ فرماندهی در شبکه حقانی فرد شماره دو بود. وال استریت ژورنال نوشته است انس حقانی که با یک قماندان شبکه حقانی بازداشت شد مسئولیت جمع‌آوری پول از عرب‌ها را به دوش داشت و یک ناظر این شبکه در رسانه‌های اجتماعی بود. روزنامه می نویسد در صورتی که سراج الدین حقانی کشته شده می بود، جای وی را انس حقانی پر می کرد. وال استریت ژورنال در ادامه به حملات اشاره کرده است که شبکه حقانی هتل‌ها، سفارت‌ها و دیگر محلات را در کابل و سایر مناطق هدف قرار داده است. به نوشته این روزنامه، انس حقانی و حافظ رشید از مهمترین اعضای شبکه حقانی هستند که تا حال در افغانستان بازداشت شدند. و گروه بین‌المللی بحران گزارش را در مورد انتقال سیاسی در افغانستان نشر کرده است. این گروه می نویسد حکومت به رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به میراث مانده است که پول در خزانه آن تمام شده و سوی دیگر مخالفان مسلح دولت در آستانه خروج قوای بین المللی از افغانستان حملاتشان را تشدید بخشیدند. در این گزارش آمده است که در چنین یک وضعیت حکومت جدید باید متحد باقی بماند و فوراً به آوردن اصلاحات آغاز نماید. گروه بین المللی بحران در گزارشش روی این تاکید کرده است که ایجاد حکومت وحدت ملی از سوی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله این فرصت را فراهم کرد که انتقال قدرت ممکن شود و جلو هرج و مرج و بی‌ثباتی گرفته شود، اما در کنار آن این خطر هم موجود است که جناگیری های بخصوص در کابل به وجود آید تا جلو اصلاحاتی را که به آن نیاز فوری است بگیرد. در گزارش این گروه همچنان آمده است که افغانستان و کمک کننده های این کشور باید برای ثبات حکومت توجه کنند و اصلاحات عملی شود که اشرف غنی احمدزی تعهد سپرده است.
والی سابق نورستان که درباره شبکه حقانی معلومات دارد میگوید دستگیری انس حقانی پسر جلال الدین حقانی ضربه محکم بر شبکه حقانی وارد کرده است. جمال الدین بدر به این باور است که انس حقانی از رهبران نیرومند و ستون فقرات شبکه حقانی بود. به اساس گزارش ها انس حقانی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت خوست دستگیر شده است. مصطفی صدیقی در مصاحبه با آقای بدر از او پرسیده است که بازداشت پسر حقانی روی وضعیت امنیتی در افغانستان چقدر مؤثر است. آقای بدر در پاسخ چنین میگوید:
موثر بودنش بالاتر از شک شبه است. هیچ شکی نداره که موثر است، چون که از نفرایی است که ستون فقرات در آن شبکه شمار میشه و از کسایی است که بیشتر از حلقه نی بلکه درون خانواده ماری حقانی است. با این مثال یک ضربه کلان به اون شبکه هم است. و از طرف دیگه شما اگر نگاه بیاندازین سری گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان که در پاکستان در داخل مرز خارجی مرز زندگی میکنن، اینا تقریبا عمدتاً از سی جا کنترل میشن. یک شورای پشاور نام داره که کمکی فعالیتش تاثیرش کمتر است، در مناطق شرقی افغانستان جا فعالیت داره. و دوم شورای کویته است که تقریبا رو بیلوباد رهبریشان اونجا سکونت داره، تقریبا کل چیزا به دست زو هست. و شاخه سومش که در فراکسیون داخلیشان به نام شبکه اخوانیت میشه، اینا از طرف جنوب غرب افغانستان جنوب شرق افغانستان موقعیت داره. این طرف از اونها فعالیتشان کافی بود تا کابل هم در خط امتدادی فعالیت زیاد بود. اغلبا که در کابل کدام کاری میشود مسئول شبکه حقانی بین باشه میشود، حتی با شمول حمله خیلی سنگین بالای سفارت امریکا در کابل. روی همین اگر حقانی اگر بگیم که چون که نظر به سوابقش یک قماندان جهادی بود و با اراضی کابل خیلی بلدیت داشت کاملا و همچنان نفرایشان و چون که دیگه حاضر فعالیت داشت که جنوب شرق افغانستان است که روی پکتیا گفته میشه، از اینجا فاصله با کابل خیلی کم است، هم برای دولت افغانستان خیلی موثر است و هم برای ایالات متحده امریکا.
همونطور که شما گفتین مقام های امریکایی و ناتو قبلا شبکه حقانی را به انجام حملات گروهی پیچیده و سازمانی یافته شده در افغانستان مقصر دانسته، مثلا نموتر که شما گفتین حمله گروهی بر سفارت امریکا و دیگر مکانهای مجلل در کابل. اکنون بازداشت انس حقانی در چه حد میتونه روی وضعیت امنیتی در افغانستان اثرگذار باشه آقای بدر؟
خیلی مؤثر به دولت افغانستان، به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان است و همچنان برای وا هم زنینده است به شبکه حقانی منجمله به شبکه طالبان.
گرفتاری انس حقانی که به گفته شما یک رهبر با نفوذ و نیرومند شبکه حقانی است، میتونه که در اثر تلاش های مشترک میان کابل و اسلام آباد صورت گرفته باشه؟
این سوال کدام تشریلس که آمده در اوی چیز واضح نیستن. البته نظر و معلوماتی که شما البته کلتان داشتیم زمان جناب حامد کرزی روابط امریکا افغانستان خیلی تیره شده بود. البته با سازمانه امنیتی افغانستان با امریکایی ها نزدیک روابط داشتن، اما روابط سیاسیشان با تیرگی رایده بود، خیلی به خواهمات رسیده بود، خلاف عرف دیپلماتیک یک دیگر ندا می زدن، مشکلات خیلی زیاد بروز کرده بود. اما این اولین بار است که بعد از برفرق آمدن کار آمدن جناب اشرف غنی احمدزی بر امریکای قدرت افغانستان، اولین بار است که اینا همچه یک حرکت می کنن، نمچه مانا را می کنن، یک دستور مشترک دارن. در اینجا حکومت افغانستان با حلفای جهانیش دوستای جهانیش گفته میشه اینا تا چقدر هماهنگ بودن، در اینجا کی با کی کمک کرد، تا چی هست کمک کرد، این چی سال واضح نیستی. طبیعیست که اتمن اگر استخبارات افغانستان کار میکرد دستگیریش هم امریکایی ها هم دست داشتن، متقابلا و کدام منبع استخباراتی داشتن که عملیات از طرف افغان شده باشد، ولی به نظر من این تنها نبوده ای. و تا حالی در این وقت که حکومت کرده جناب احمدزی کدام اختلافاتی هم میاره زیاد تا حد نظرم سوالی بروز نکرده. با این سامن میگیم شاید اینا همون تو پیش برن خلاف آن که در زمان جناب حامد کرزی واقع میشد.
جمال الدین بدر والی سابق نورستان بود که درباره اهمیت بازداشت انس حقانی پسر جلال الدین حقانی و تأثیر آن بر امنیت افغانستان ابراز نظر کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ساعت 7:54 دقیقه صبح وقت افغانستان است. مطالب رویدادهای گزارش‌های رویدادهای مهم منطقه را دنبال می‌کنیم. هرچند مقامات شهر کوبانی سوریه می گویند که در بعض مناطق این شهر گروه دولت اسلامی را به عقب زده اند، اما یک جنرال آمریکایی اظهار می دارد که خطر سقوط این شهر رفع نشده است. در این حال سرمنشی ملل متحد اظهار می دارد که برای جلوگیری از قتل عام در شهر کوبانی به اقدامات بیشتری نیاز است. سید سمیع عباس با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ادمیرال جان کربی اظهار می دارد چیزی که در مورد شهر کوبانی سوریه مهم می باشد این است که گروه دولت اسلامی عراق و شام آن را می خواهد و به هر اندازه‌ای که خواهش آنها برای تصرف این شهر بیشتر شود، به همان اندازه آنها قوا و منابع را به این سمت سوق می دهند و طبعا این عمل اهدافی را که آمریکا بر آنها حمله می کند نیز بیشتر می سازد. و افزود همانطوری که قبلا گفته است کوبانی باز هم میتواند به دست این گروه سقوط کند، زیرا فعالیت اردوی آمریکا تنها از هوا میباشد و صرف با حملات هوایی نمیتوان هیچ یک از شهرها را حفظ کرد. ما همه باید آماده باشیم که شهرهای دیگر هم شاید سقوط کنند. این گروه زمین میخواهد، آنها خواهان قلمرو و زیربنا میباشند. ما باید آماده آن باشیم که آنها برای غصب زمین ها تلاش کنند و به گرفتن آن هم موفق شوند. همزمان با این سرمنشی ملل متحد هم گفت که وضعیت سوریه برایش تکان دهنده می باشد. بان کی‌مون که در پایان سفر خود به شرق میانه در نیویورک با خبرنگاران صحبت می کرد، یک بار دیگر خواهان اقدامات برای جلوگیری قتل عام در شهر کوبانی سوریه شد. بان کی‌مون افزود مردم سوریه تنها به تهدید اعمال وحشتناک گروه داعش روبرو نیستند، بلکه حکومت سوریه هم مناطق اهالی نشین را بمباردمان می کند و حتی از بمب های بلری استفاده می کند. و افزود عنصر داعش یکی از عواقب بحران در سوریه می باشد، نه دلیل آن. داعش تهدید خود را به سوریه ادامه خواهد داد تا اینکه رهبران سیاسی این بحران در سوریه مشکلات را با اقدامات جدی و پروسه مطمئن حل کنند. قبل از این دیروز مقامات کردی شهر کوبانی سوریه که در نزدیکی سرحد ترکیه موقعیت دارد گفته بودند که در نتیجه حملات هوایی آمریکا اکنون صرف 20% این شهر تحت کنترل گروه دولت اسلامی قرار دارد. در خبرهای قبلی گفته می شد که این گروه 40% شهر کوبانی را تصرف کرده است. نظر به گزارش های دیگر، اولین بار مقامات آمریکایی با رهبران سیاسی کردهای سوریه مستقیما مذاکره کردند. وزارت امور خارجه آمریکا این مذاکرات را تصدیق کرده و جزئیات بیشتر در مورد آن ارائه نکرده است.
رنگ های زندگی.
من ناظر نوری هستم، اسکت از لوگر هستم. اینجا کارم میمی کار سنگکاری.
سنگکاری میکنی؟ خب حالا کی چه مثلا سنگ میمونی، مثلا باید چقدر وزن باشه کوره خودت بگیری؟
اینجا خطا دیری سنگ هستن که خود فهمی بینند که از زور با بال هست، از وزن ما از زور یک دو نفر با بال هست. خب مجبوریست باید بالا کنم. اینجا که بالا نکنی فهمیدی، اولش که امو کار کار میداره برازه صرف نمیکنه، دوم هم که خودم او کار نکنه بدر از نفر نمیخره. من خودم شغلم چیز دیگه است، اولدن کار هستم. در بلند منزلا رو در ایران کار میکردیم، مثلا اجاره دار بوده. خب پدر مادر خانواده ما میال در ایران است و اصطلاح خودم یک سال میشه اینجا آمده مارسی کردیم، همه جماندیم. مگم گفتن یکان تا حالا میگم دفرار رسم کنم پس برم طرف ایران.
چرا؟
چرشون اینجا کار نیست، غریبی نیست، کسی نیست که مثلا نمو خرج خود روزمره خود ما پیدا نمیتونم. چی برسه که مثلا زمستان آمده یا مثلا صد مریضی و چیزا خود گمش.
خودت چی فکر میکنی که خودت یک مزدور کار هستی، مثلا کار میکنی همی کارگرا تا چه قطعان خود وزن مثلا وردار، مثلا یک سنگ چقدر؟
این کارگری یک چیزی است که در سند 30-35 که رسیدن یا دیگه از کمر که فلج هستن دستن فهمیدی، شاید تا 50-60 چی نکنن. امیال امروز هم اینجا دیگه بخار ما انفجار کرد. خب سرکار 5 نفر نزدیک از من رفته بودن، سخته بوده. واقعیت خودم از 12-13 سالگی سرکار رفتم. به نظر من یک نفر تا که 20 سالش پوره نشه هیچ دست به کار نزنه. ما پدر و مادرای ما که از ما را اول به زور سیلی و پسکلی کلان میکنه، وقتی کلان شد دسند بلوغ نمیرسه و سرکار رو میکنه یا دست کار دیگه آغشته میکنه. چراشون ما خودم نمیال 27-28 سال سن داره. واقعیت فکر میکنم که یگان تا رو میبینم که قوی تر و چی میباشم. میگم از چی شروع کردی در کار؟ میگه از فلانی وقت. میفهمم که من خیلی خرد بودم در کار شروع کردم. یعنی میگم که من در اعصاب که کار میکنم در کل تمام وجود آدم همین ویروس سرایت میکنه. اونایی رو از دست میدی، کمر ما درد میکنه، بغل ما درد میکنه، دست ما درد میکنه، حتی این زانوهای ما بجای میشه زیادتر وقت.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستان و تا سلام لاندې.